جلسه دوم، مبحث ثروت و معنویت.
زمان
32 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی رو که دیشب خدمت سروران خودم عرض کردم، اگر بخوایم ادامه بدیم با یک مقدمه کوتاه، هرچند اون بحث رو هم مختصر باید ادامه داد در این فرصت کم، با این مقدمه کوتاه اون بحث رو عرض کنم. و اون این که در دنیا اموری مثل قدرت، مثل ثروت، اموری مثل برخی از نعمات و زیبایی های مادی که خداوند متعال به بندگانشون میده، از فرزندان زیاد، از آبرو و عزت اجتماعی، اینها هیچ کدوم فی حد نفسه بد نیستن. گاهی از اوقات کسانی که نامتعادلن از نظر روحی، وقتی که میان توی دین، این عدم تعادل روحی خودشون رو به دین سرایت میدن. انسانهای نامتعادل از نظر شخصیتی، انسانهای کمبوددار، انسانهای عقده‌ای، اینجور انسانها هر نوع کمبود خودشون رو تو دین اگر درست برطرف نکنن، یه جوری تجلی میدن که دین رو خراب میکنن. دیدید امثال اینجور آدم ها رو؟ مثلا آدمیست که دارای یک سلسله کمبودهاییست، میاد بچه نمازخونی میشه، با نماز خودش هم پدر دین خودش رو در میاره، هم پدر دین همه رو. یه دفعه یه جوری آدم نامتعادلی در بستر همین نماز خوندن میشه که یه دفعه نماز رو بر خیلی از واجبات دیگر ترجیح میده. حالا نه نماز بر واجبات دیگه بخوایم ترجیح بگیم پیدا میکنه، مثلا نماز اول وقت یا با تعقیبات خوندنشو به فرمان پدرش ترجیح بده به واجب دیگری که اولویت پیدا کرده در یک مقطعی مثل جهاد ترجیح میده. جهاد رو به این انسان یاد بدی، خشونت طلب میشه، بهش میگی برو کافرانی که با اسلام می جنگن بکش، مثل وهابیت طالبانی میره هرچی کافر سر میبره، شیعه هم سر میبره، اصلا سنی هم سر میبره. وهابیت بیش از شیعیان سنی ها رو کشتن در اون بدو حضورشون در حجاز، که دیگه نمیخواد آدم به این مسائل. چقدر آدم تو از علمای اهل سنت تو مدینه رو قتل عام کردن. اینها اون وضعیتی هستن که آدم نامتعادل میره تو دین، به جای اینکه با دین تعادل و تکامل پیدا کنه، عدم تعادل روحی خودش رو حفظ میکنه، شخصیت نامتعادل خودش رو میاره تو دین، دین رو کارتونی اجرا میکنه. خیلی مهمه دین در یک جامعه اومد، حالا این دین پاسداری بشه در تعادل انسانهای متعادل به شخصی به کمال برسه. البته دین خودش این تعادل رو به آدم میده، با نه اینکه من یه وقت فکر کنید دوستان من دارم میگم دین یه چیزی نیاز داره خارج از دین به نام تعادل شخصیتی آدما، نه، خود دین هم این کارو میکنه، منتها بعضیا توبه نمیکنن، بعضیا انعطاف پذیر در مقابل دین نیستن، بعضیها اینکه خداوند متعال به پیامبرش و سفارش میفرماید و یارانش میفرماید حالا همتون توبه کنید. بعضی به ذهنشون میزنه اما چه گناهی کردن توبه کنن؟ توبه کردن یک نوع انعطاف پذیری در مقابل دینه. کاستی های خودتون رو سفت نگیرید، ازش دست بردارید. خداوند متعال به یاران پیامبر سفارش میکنه تواب باشید. این تواب بودن در ارتباط تو بحث ما اینجوری میشه که آدم اومد سراغ دین، اجازه بده کلمیت بین یدی القصال، اجازه بده دین او رو بار بیاره. یه خودش نظر نده دیگه، یه خودش گارد نگیره، یه جایشو نگرداره پنهان بکنه. خدا انشاءالله ما رو مانند میتی که در دست قصال هست، در دست امام زمان و در دست فرامین خودش قرار بده برای تغییر پیدا کردن، تحول پیدا کردن، انقلاب پیدا کردن، از این ور به اون ور شدن، حرکت کردن. وقتی که ما نامتعادل باشیم، یعنی کاستی های خودمون رو در عدم تعادل حفظ کردیم و بعد میایم دینداری بکنیم، دینداری رو خرابش میکنیم، دین رو خرابش میکنیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها در فاطمیه با این کجیها و معوجیها در جامعه اون زمان مواجه بود، کجیهایی که رفت به سمت راست کردن اون کجیها قیام کرد. مصداق بحثمون رو از دیشب عرض خواهم کرد، به مناسبت یک مثال بزنم و از یک شخصیت عزیزی تقدیر کنیم. مثلا قدرت، تو همه جهان میگن قدرت فساد میاره، اصلا سیاست کار مکاران عالمه. یه تعریفی از سیاست دادن تو عالم، خیلی تعریف زشت و پست و پلشتیه، در حالی که قدرت در جامعه دینی، در جان یک انسان متعادل، در مجموعه معارف دینی اینقدر تطهیر کننده است، فاسد کننده است. برعکس آقا، قدرت پاک میکنه آدم ها. نظر اسلام اینه قدرت آدم رو پاک میکنه، ولی آدمایی که ناتوانن، ضعیفن، اینها در برخورد بدوی با دین یه دفعه فکر میکنن دین از یک مقوله ایست خیلی پاک و منزه از خیلی از عوامل فاسد کننده، من جمله قدرت. بعد فکر میکنن معنویت یعنی تطهیر بود شدن از سیاست. اما معنویت یعنی پاک موندن در سیاست. اتفاقا سیاست خودش یه عامل رشده. الان نگاه کن، نگاه مردم جهان اینه. من بعضی وقتا میام توی شهرهایی صحبت میکنم، حالا اون وقتایی که بیشتر صحبت میکردیم، گفتم مردم من الان چند شب اومدم اینجا صحبت کردم، یه دفعه من کاندید بشم برای انتخابات شما بدتون میاد؟ و همه گفتم بله، میگرفتم این بله رو. گفتم چرا بدتون میاد؟ چرا هنوزم تهمونده های این فکر؟ حالا من که نمیخواستم کاندید بشم، شما هم بدونید من هیچ وقت نمیخوام کاندید بشم، چون همین الان تهمونده های اون فکر امواجش میاد. چرا فکر میکنید کسی که، حالا بنده که ادا در میارم، مثلا کار معلم اخلاق رو میکنه، در مسند قدرت نباید بشینه؟ آخه اینجا چه تعارضی دارن با هم؟ آرزو داری یه کسی پاک بشه، بگو انشالله فرمانده بشه، پاکتر خواهد شد. از رو تعارض میبینی؟ ته دل یه عواملی موجب این چیزا میشه، یکیش حسادته، خیلی چیزای دیگه هست، کمبودهای شخصیتی آدم. یه دفعه بیاد تو دین یه کج و موبجایی درست میکنه، لا رهبانیت فی الاسلام. یه دفعه پیامبر گرامی اسلام که تعادل دهنده بشریت هست، میاد در ارتباط با رهبانیت چی میگه؟ ما تو جبهه های جنگ اینجوری دیدیم، هر کی فرمانده شد پاکتر شد، هر کی به او قدرت دادن از فساد دورتر شد. اونایی که استعدادشو داشتن، یکیش که من از نزدیک دیدمش آیه حاج احمد متوسلیانه، که آیه حاج احمد متوسلیان ابویه بزرگوارشون، الان امروز مرحوم شدن و تشییع پیکرشون بود، بنده بعدن خبردار شدم. ایشون یک کسی بود که یه ملاقاتشو با حضرت امام عرض کنم، تو کردستان بی اعتنایی به جریانات بنی صدر می جنگید. خیلی ها براشون ابهام بود که این باید اعتنا کنه، کوتاه بیاد، یا همون بیکلگی خودشو، حالا چی بهش بگیم، عصیانگری خودشو نسبت به مجموعه بنی صدری ها داشته باشه و عملیات دفاعی رو قبل از دفاع مقدس در اون قائله های کردستان انجام بده. بالاخره امام ازشون خواسته بودن که بیان، که شنیده بودن ایشون دعوت کنن. ایشون قبل از اینکه بره داخل اتاق حضرت امام شنیده بوده که میگفتن که یک کمی انگار نگران باشه که از این امام چی میخواد به ایشون بگه. وقتی اومده بوده توپ پر، گفتن امام چی به تو گفت؟ گفت کوتاه بیا، بنی صدر رو رعایت کن، یا نه محکم باش، تعادلی بین این دوتا داشته باش. ایشون اومده بودن بیرون، فرموده بودن امام فرمود فلانی من در کردستان امیدم به تو، محکم برو برو جلو و اعتنا نکن به اینهایی که میخوان مملکت رو از دست بدن، با همین غربت و مظلومیت کار کن. حالا تو واقعش من میگم، حالا تو سیاست ممکنه ما مصلحت باشه چند سبایی بنی صدر رو تحمل بکنیم، تو کار خودتو درست بکن، در نهایت مظلومیت ما هم پشتت نیستیم به ظاهر، ولی برو کارتو انجام بده. این یه قدرت مطلقه است داره امام به یکی میده. شما باید امامو بشناسید، موقعیت تاریخی رو بدونید. حالا این قدرت با آیه حاج احمد متوسلیان چی ساخت؟ کوه نور. اینقدر لطیف شده بود، اینقدر این آدم لطیف شده بود. بنده تو لبنان از نزدیک با ایشون بودم، همون قبل از اسارت ایشون. یه بار به ایشون گفتم که این قرآن منو اولش رو یه امضا میکنی. آقا این آدم قد بلند رشید پر ابهت مثل یه بچه ای نشست شروع کرد ناله زدن. آخه من قرآن نه دلش میومد دل منو بشکنه، مثلا بگه برو مثلا. نه خب این حرف رو برای خودش خیلی بعید میدونست، التماس من میکرد آخه تو چرا؟ گفتم بابا نمیخواد امضا کنی. خواهی نمیخواد، اینقدر متأثر نشو، نمیخواد امضا کنه، من دلم براش سوخت، خلاصش کردم، رهاش کردم رفت. خب در اوج تواضع و مهربانی گفت من آخه دستم میفته قرآن، آخه قرآن شأنش بالاتر از این هاست. گفتم نه نمیخواد امضا کنی. وقتی شون کی بود؟ فرماندهان ارتش اون کشور که حالا نام نبرم، به ما میگفتن که، یعنی من شنیده بودم، من که خودم زمان بچه بودم شنیده بودم، میگفتن که بابا برید یه چند تا فرمانده دیگه بردارید بیاد، این آقا رو نگید بیاد، این آقای حاج احمد کی بهش میگید حاج احمد، این نیاد. میگفتن چرا؟ فرماندهان درجه یک ارتش سوریه میگفتن این وقتی میاد تو جلسه هیچی هم نمیگه، ما همه به لکنت زبون میافتیم. ابهت بیرونیش اینجوری بود، تواضع درونیش. من بعد از اینکه اومدم تهران از یکی از علماء تهران پرسیدم که شما ایشونو میشناختید؟ گفتن آره ما خانوادگی ایشونو میشناختیم. گفتم این از کجا اینجوری شده؟ از آقای جاودان پرسیدم. میشناسید آقای جاودان رو؟ بله شنیدید، گاهی شاید دیده باشید، دوی مرحوم شیخ مرتضی زاهد از اساتید حوزه در تهران هستن، خیلی انسان خوب و متعادلی. از ایشون پرسیدم اون زمان، یعنی سال 1361، همون زمان پرسیدم شما ایشونو میشناختی که الان اسیر شده به دست اسرائیلی ها یا اونها دشمنان؟ ایشون فرمود بله، من برام خیلی شخصیت ایشون مهم بود. گفتم این الکی اینجوری نمیشه، یه آدم دو روز انقلابی بشه که این همه رشد نمیکنه. نمیخوام مجلس رو به ویژگی های ایشون اختصاص بدم، ولی خب میخوام قدردانی بکنیم از این انسان نازنین. ایشون فرمود بله من میشناختم، پدرش رو من تو هیئت ها دیدم، اینم بچه بود میومد سینه میزد تو فلان هیئت و فلان هیئت، من میدیدم، من قلبم آرام شد. بله تو هیئت آدم تربیت میشه دیگه، هر کی اومد تو هیئت تا هر کجا رشد کرد طبیعی بدون، حضرت امام رو هم هرچی از عظمت شخصیتش گفتن و طبیعی بدون، دیگه تعجب نکن، تعجب نکن، اجازه نداری تعجب بکنی. چون حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی میفرمودن ما جوان بودیم طلبه ها شب پنج شنبه هیئت میگرفتیم همه محکمتر امام سینه میزد گریه میکرد. دیگه امام هرچی رفت بالا تعجب نکن. من نمیگم هر کی هیئتی اینقدر خوب میشه، نمونش خودم که آدم نشدم، ولی اگر کسی خیلی خوب شد از هیئت در اومد دیگه تعجب نکن. ممکنه احیانا یه کسی هیئت هم به طورش نخورده باشه، خیلی رشد کرده باشه، حالا ما که ندیدیم، ولی ممکنه، حالا فرض محال که محال نیست. منتها هر کی اومد تو هیئت، خدا پدر بزرگوار این سردار عزیز اسلام رو رحمت بکنه. رحمت شده هست. به آقای حاج احمد متوسلی هم میگفتن تو کی شهید میشی؟ میگفت من شهید نمیشم. گفته بوده قبل از اسیر شدنش، گفته یه اتفاقی برای من میفته، بعد اشاره کرده بوده، خودش هم مبهم، شاید نمیدونسته، شاید هم میدونسته، صریح نگفته بوده. اون روزی که میخواسته بره برای اون ماموریت تو بیروت که اسیر میشن، خیلی میگن نرو، میگه نه من ظاهرا مقدره برم این سفر رو، که هنوزم از او خبری نیامده است. قدرت فساد نمیاره. ما موضوعی رو که در این فاطمیه داشتیم بحث میکردیم، گفتیم یکی از مشکلاتی از این دست که جامعه دینی باید مواظب باشه با برخی از مفاهیم نامتعادل عمل نکنه، افراطی تفریطی برخورد نکنه. هر جامعه دینی شد و ارزشی شد در معرض این گونه آفتها و آسیبها هست. مثل این که اگر دینی شد دوست داره از سیاست کناره بگیره، قدرت و عامل فساد بدونه، اگه معنوی شد از مسئولیت‌های اجتماعی فرار کنه، ببین اینا آفتاش دیگه، جهادگر شد بره خشن بشه، اینا همه افراط و تفریط‌هایی است که پیش میاد. یکی از این افراط‌ها که عجیب، فاطمیه به این موضوع خیلی اساسی پرداخته، مسئله ثروت و دیانته، مسئله مکنت و معنویته، مسئله ملکه. آیه دعایی رو شما باید بشناسید، مسئول روزنامه اطلاعات، یه خاطره ازشون نقل کنم. خیلی هم دیدم وقتی نقل میکنه با دقت نقل میکنه، میگه ما اون زمان یه اطلاعیه یه جزوهی زدیم، گفتیم که مثلا امام، حالا به تعبیر اون روز، امام جزء فئودال، در جواب کمونیستا، امام جزء فئودالا نیستن، یه متر زمین هم تو عمرشون نداشتن، جزء ملاکین و فئودال ها نیستن. امام جزوه ما رو تو نجف خونده بودن، فرمودن کارتون کار قشنگه، ولی بنویسید من زمین دارم، این یه متر زمین نداره، غلطه. جزوه بعدی ما اصلاح کردیم، امام در گفتیم زمین ندارن، چرا زمین دارن، تو خمین زمین دارن. کمونیست ها آخه اون زمان یه کاری کرده بودن، هر کی مالی داشت دیگه اصلا باید بره بمیره، هر کی زمین داشت دیگه باید بره، اصلا ارزش نداره این انسان. و بعد مذهبی ها هم خیلی این رو پذیرفته بودن، آدم خوب، عالم دینی باید فقیر باشه، بدبخت باشه. بیچ آقای من، رزق خدا تقسیم میکنه، دست خودش نیست. برخورد نامتعادل با ثروت یکی از موضوعاتی است که فاطمیه به اون پرداخته. از کنار این رد نشید، جامعه رو یه تکون بدید ببینم. بحث خمس و هنوزم که هنوزه نمیشه راحت مطرح کرد. بحث خوشگلی نیست، بحث معنوی نیست، از طرف دهندگان دشوار، از طرف پذیرندگان و گیرندگان بیانش توأم با حیا و یه جور انگار پنهانکاری. آخه حرفا چیه؟ این یکی از آفتهای جامعه دینیست، فقط به اون زمان هم اختصاص نداره. ولی شما ببینید، نکته رو فداتون بشم، این آفت آنچنان دامن جامعه رو گرفته. دیشب عرض کردم آفت این که ثروت رو از معنویت جدا بدونی چی میشه؟ نتیجه تابع اخص مقدمتینه. آب سرازیری میده، ثروت دست صهیونیستا میفته. یک کمی دوستان رو این فکر کنن، حکومت آقای امام زمان علیه السلام در جهان مستقر نخواهد شد، دنیا رو آباد نخواهد کرد، مگر اینکه مشکل رابطه ثروت و معنویت حل بشه، و الا اون زمان هم خوبا برن دنبال معنویت و نماز و مسجد، بعدها برن تو بازار، مثل وضع کلی که امروز در جهان هست. حالا یه دونه شهر خوب قوم خودتون در نظر نگیرید، چهار تا کاسب خوب داریم. اون زمان هم آقا دنیا رو نمیتونه اداره کنه، قدرت تو پوله. بعد این پول اخ، پول اخ، هرکی مال و اموال داشت نمیدونید آدم با مال چقدر میتونه به خدا برسه، ولی آرزو میکردین رزق واسع خدا بهتون بده. شما که همه از اولیاء الله، نقش اولیاء الله رو ندارید تو جامعه، خودتون کم بخورید داشته باشید. مگه امیرالمومنین علی علیه السلام نداشت؟ کدومی که از امامان ما فقیر بودن؟ شیعیان میامدن مذمت میکردن، چه عجیبه امامان ما رو. یهودیه اومد تو مدینه اسب امام حسن مجتبی رو دید، گفت به پیامبر، مگه نفرمود جد شما دنیا سجن مؤمن بهشت کافره؟ ما که نداریم همچه اسب خوشگری رو. تیکه مینداخت. این آفت، آفت عمومیه. وقت فاطمه زهرا سلام الله علیها با این آفت می جنگه، رسمن میره میفرماد فدک منو بده. آقا اینو درک کنیم، نکته است. اصلا پیغمبر اکرم چرا این کارو انجام دادن؟ بیا فاطمه من، باغ مال تو، ظرفیتشو داریم. ما با عقاید دینی ظرفیتشو پیدا کردیم، چون میدونیم پیامبر اکرم معصومن، فاطمه زهرا صدیقه طاهره معصومن، به مخیلمون هم خطور نمیکنه این کار رو کار غلطی بدونیم، بگیم ایوا چرا پیامبر اکرم مگه این باغ رو نمیتونست بده به فقرا؟ حالیت چی میگم؟ داد به فاطمش. البته شما خب معارف دارید که فاطمه مرضی این خانواده چجوری زندگی میکنن، زندگی علی ابن ابی طالب رو خبر دارید. دنیا مال علی ابن ابی طالب باشه ایشون دلش تکون نمیخوره. این معارف رو دارید، اعتقاد به عصمت دارید، ولی فرهنگ جامعه رو درست کنید. به عشق امام زمان جوانا برن پولدار بشن، بعد با پول خدمت کنن به دین، دعا کنید به جان خدمت گزاران به دین. کسانی که جهاد به اموال میکنن، من صریح بگم تو جامعه ما جهاد به انفس، جهاد به انفس مطرح، جهاد به اموال مطرح نیست. در برنامه های بسیار قشنگ، حالا بسیار قشنگ از نظر فرم نمیخوام بگم، ولی موضوع، از نظر موضوع، صدا و سیما ایام 22 بهمن یک کمی رفته سراغ این کتک خورده ها، زندانی ها، خیلی هم مورد توجه جوان ها و جامعه است. راست میگن، اینه کتک خوردن آقا، اینجوری شکنجشون میکردن. چقدر استقبال شده ایام رحلت امام، هم دوباره رفتن سراغ این کتک خورده ها. آقا شما کدوم زندان کتک خوردی؟ خیلی عالی، خیلی قشنگ. حالا میشه برنامه ها فرماش بهتر باشه، اون زیاد اهمیت نداره، اصل موضوع ببین. ولی هنوز جامعه ما، شما منتظر باشید میرسیم انشالله. نمیدونم میگه آقا شما چقدر خرج کردی؟ بگه من اون زمان 20 میلیون تومان به امام دادم. یکی این حرف نمیزنه اصلا، بعد پول حرف نزن. آقا جاهدو به اموالم، پر مال کیه؟ این پول ها فرشته آوردن؟ این آقا کار کرده پول رفته داده. بدون کشاورزی رو پیدا کنید که اومد این خمسه رو به امام داد، امام خرج انقلاب کرد، اون رو پیدا کن. میده متوجه شدن دوستان؟ چرا این کار رو نمی کنیم؟ تقدیر نمی کنیم از اینجور آدم ها؟ چون جاهدو به اموالهم جا نیفتاده. هنوز اون تعارض موهوم بین معنویت و صرفت تو ذهنامون هست. یه دعا کنم عرضم رو تمام کنم. خدایا عالی ترین نوع دینداری به ما توفیق عنایت بفرما. آمین. خدایا به ما ثروت، حالا من که نه، من چون آخوندم یه نباید چیز داشته باشم، حالا به خوبان جامعه ما ثروت، امکانات، به هر کی خوبتره بیشتر اموال ما یملک عنایت بفرما، یا بیار خرج از زهرا بکنن. بچه ها نذر کنید، بگید من میرم شهر قم و چراغان میکنم، میلاد حضرت زهرا شهر قم و چراغان میکنم. میخوام به همه اهل عالم خبر بدم ما دختر پیغمبر داریم به نام فاطمه. همه تعجب کنن این فاطمه کیه، شما انقدر خودتون دارید براشون میکشید. میخوام برم توی شهرهای ترکیه به 10 میلیون نفر شب شهادت حضرت زهرا غذای عزاداری بدم. بچه ها بیمزه بازی در نیارید اینا رو، بخواید من دیدم آدمایی که خواستن گرفتن. علم میخوای خدمت کنی، قدرت میخوای خدمت کنی، ثروت بخوای خدمت کنی، بکنید، برخیزید، بلند شید. از اون وقتی که حق مادرمون فاطمه رو گرفتن تمام شیعه محروم شده، انگار برکت اموال ما هم تو میوه های باغ مادرمون فاطمه زهرا بوده. بگیریم جهانو، من از صمیم دل برای شما آرزو میکنم. الان ببینید بچه شیعه ها رو یکی یکی با پول میبرن وهابی میکنن، نه سنی. تو چرا نداری؟ تو چرا نداری؟ تو چرا نداری؟ از حضرت زهرا بخواید، توسل به حضرت زهرا عجیبه. انشالله داشته باشی، بری دلها رو بخری، تألیف قلوب کنی با اموالت. اون تعارض موهوم بین ثروت و معنویت تو ذهن تو نباشه. این تعارض موهوم ثروت رو از دست معنویون در میاره، میده دست اهل دنیا، میده دست اهل دنیا. بچه شیعه ها ندید بدیر فقیر. بله من دیشب در مورد الفقر و فخری هم صحبت کردم، چقدر سخت در این باره ها صحبت کردن. ثروت تقدیر الهی، تلاش بکنی خدا رزق تو برات باز کنه، یه نیت بکن، یه توسل بکن، فاطمه زهرا سلام الله علیها برات گشایش ایجاد بکنه. اینقدر آدم میشناسم به خاطر جلسه روزه ثروتمند شده، خونه دار شده، حسینیه دار شده، میگه نیت کردم اینو خدا بهم بده من این جلسه رو راه بندازم. حالا خدا همه چی بهش داده، میگه من صدقه سر همین حسینیه این که خدا پولشو بهم داده دارم زندگی میکنم، من مستاجر امام حسینم. ما باید جهان رو بگیریم و ثروت یکی از عوامل این قدرت. قدرت الحمدلله در جامعه ما محترمانه تر دیده میشه. تجربه دفاع مقدس، تجربه حضرت امام، روحی لتراب مرقدهی فدا. قدرت هم ثروت هم اینجوره. فاطمیه چرا ثروت رو زد، هدف گرفت، گفت بچه ها نگاه کنید من مادرتون فاطمه‌ام، ببینید کجا دارم میرم. مادر کجا میری؟ میخوام برم سند فدکم رو بگیرم، این باقیه که من برای شما حفظ کردم. یه وقت یادتون باشه با دنیا قهر نکنید اینجوری، یکی باغ داشته باشید، میوه هاشو بدید به اون جایی که باید بدید. کاش ما اونجا بودیم، تمنا میکردیم خانم فاطمه نروفم از فدک بگذر. کاش لااقل میگفتیم مادر صبر کن، وقتی اون دومی نبود برو فدک رو بگی. لااقل اون نباشه برو. من نمیدونم امشب که عمر فاطمه داره آرام آرام پایان پیدا میکنه، از زخم بازو و پهلوی فاطمه بگم یا از زخم دلش بگم. یبن الحسن آقا میای تو مجلس ما هم دو قطره عشق بریزی در کنار ما؟ اون عارف بزرگوار میفرمود اینجور نگید، حتما آقا امام زمان در هر مجلس روزه ای شرکت میکنه و الا کسی گریه نخواهد کرد. یکی از این زخم زبانها رو بگم، امام زمان معذرت میخوام، به مادر شما فاطمه که ذره اعتنا به دنیا نداره میدونی مرگش چی گفت؟ به خاطر همون فقر و بدبختی که از نظر فرهنگی تو جامعه بود مرگش گفت یا فاطمه دختر پیغمبر، چرا میخوای دست رازی به بیت المال مسلمین بکنی؟ آخ جگرم. پدر من در زمان حیات تو چادر وصله دار به سر کردم. پدر ببین دارم با من چه میگن. روزه فدک بخونم؟ به خدا وقتی بازو و پهلوی فاطمه رو شکستن، از اون بالاتر وقتی سیلی به صورت مادر بود زدن، مگه نشنیدی صورتشو از علی بلال کرد؟ مگه نشنیدی بازوی ورم کردشو از علی بلال کرد؟ نیومد بگه علی منو کتکم زدن.
این هدیه امشب مال توه با.
نیومد بگه علی صورتم و نگاه کن، پهلوشو که شکستن فضا رو صدا زد، علی رو صدا نزد، حرفی از زخم بازو و پهلو نزد، اما اون زخم زبانایی که به فاطمه زدن اومد انقدر صدا زد، علی علی جان بایی بلال زد، آتیش میگیره، علی اون ملعون صدا زد، فاطمه باغ میخوای بیا خودم باغم رو بدم، آخ جگرم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.